ماماهای ابراهیم به او 100 تومان دادند که با آن کار و کاسبی را شروع کند. روزی که به دنبال کار میگشت، معرکه‌گیری را دید که با اژدهایی که در کیسه داشت معرکه گرفته بود. اژدها از ابراهیم خواست که او را بخرد. او هم این کار را کرد. ماماهایش او را نصیحت کردند و 100 تومان دیگر هم به او دادند، اما فایده ای نداشت. اژدها به او گفت برود چوچه سگی که در فلان محله است را بخرد و بیاورد. مادر تا دید پسره این دفعه هم جک و جناور با خودش آورده، چیغ و پیغش رفت و حالا دسر خود نزنه کی بزنه. خوب که گریه کرد، باز رفت سراغ ماماهای پسره و آنها آمدند و بنا کردن نصیحت کردن ابراهیم و آخر سر 100 تومنم به پسره دادند و رفتند. اژدها به پسره گفت امروز برو مثلا در فلان میدان یک بنده خدایی که گربه سیاهی کوچکی دارد گربه را بخر و بیاور. ابراهیم هم رفت همان میدان و دید که اینجا هم چند نفر دور گربه نشستند و 100 تومن داد و گربه را خرید و با خودش آورد. و مادر تا دید پسره گربه را بغل کرده و آمده سر تکان داد و فهمید نصیحتش به گوش این پسره چی نمی رود. رفت و گوشه نشست و به حال خودش و بخت سیاهش های های گریه کرد. از آن طرف اژدها که دوباره تبدیل به کبوتری شده بود به ابراهیم گفت دیگر فایده ای ندارد در این خانه بمانی، بروند دنبال کار خودشان تا ببینن چه پیش می آید. آفتاب که زد و دنیا را روشن کرد، ابراهیم کبوتر را گرفت و بغل خودشو از جلو و چوچه سگ و گربم از پشت سرش را افتادند و رفتند و رفتند و رفتند تا رسیدن به چی؟ تا رسیدن به راهی. کبوتر به ابراهیم گفت امروز در این راه 3 تا قلندر میبینی، من میشوم عصا و تو مرا بگیر و دست دو قلندرها تا برسند از عصا چشمشان را میگیرد و میخواهند عصا را بخرند، تو بفروش، اما 7 قدم که رفتی بگو چغندوز بزن در سر این قلندر، مبادا فراموش کنی یا دیر بگویی. ابراهیم قبول کرد و کبوتر چرخ زد و تبدیل به عصای خوشگل شد و ابراهیم عصا را گرفت و چند قدمی نرفته بود که قلندری از راه رسید و با ابراهیم خوشوش کرد و تا عصا را دید آنقدر ازش خوشش آمد که انگشتریش را از دستش بیرون کرد و گفت به جای عصا این انگشتر را بگیر. ابراهیم گفت انگشتر با چی دردش میخورد؟ نه زن دارد و نه دختری که این انگشتر را به او بدهد. قلندر گفت پسر جان، این انگشتر حضرت سلیمان است، خاصیتش هم این است که تا این انگشتر را به انگشت بچرخانیش و بیگویی به حق مهر سلیمان پیامبر، حشامی دیو با 4 تا دیو همراهش حاضر می شوند و هرچی بخواهی برایت حاضر می کنند. ابراهیم انگشتر را گرفت و از قلندر جدا شد. هنوز 7 قدم نرفته بود و گفت چغندوز بزن گردن این قلندر را. یک دفعگی عصا شد شمشیر و گردن قلندر را زد و دوباره شد عصا و برگشت در دست ابراهیم. پس از آن دوباره ابراهیم و همراهانش را افتادند و همینطور که می رفتن رسیدن به قلندر دومی. حسابی چاق سلامتی گردن و از حال و کار و بار هم پرسیدن. این قلندر هم چشم از عصا بر نمی داشت. آخر سر به ابراهیم گفت عصا را به او بفروشد. این را گفت و دست کرد داخل توبره و کیسه بیرون آورد و گفت این هم عوض عصا. ابراهیم ازش پرسید این کیسهش چه خاصیتی دارد؟ قلندر گفت این انبان حضرت سلیمان است و هر وقت غذای خواستی دست میکنه داخل این انبان و میگویی و حق مهر سلیمان پیامبر، هر چه غذا که خواسته باشی از انبان میآید بیرون. ابراهیم با قلندر خداحافظی کرد و راه افتاد و هنوز 7 قدم نرفته بود که گفت چغندوز بزن گردن این قلندر را. عصا شد شمشیر و سر قلندر را انداخت و برگشت به دست ابراهیم و شد عصا. ابراهیم که حالا خوشحال بود و فکر میکرد که به همه چیز رسیده، راه افتاد و رفت و رفت تا قلندر سومی را دید. این یکی هم که دلش لگ زده بود که صاحب عصای پسرش شود، عصا را گرفت و عوضش میختویله به او داد و ابراهیم گفت میبینی که من پیاده میروم، اسب ندارم که میختویله به درد بخورد. قلندر گفت پسر جان، این میختویله مال اسب نیست، میخ حضرت سلیمان است. هر جا بزنیش به زمین و بگویی به مهر سلیمان پیامبر، در جا قصر ساخته می شود که در دنیا به بزرگی و خوشگلی و قشنگیش نیست. ابراهیم قبول کرد و سر و صورت قلندر را بوسید و راه افتاد و هنوز 7 قدم نرفته بود که گفت چغندوز، بزن گردنی این قلندر را. عصا این دفعه هم شمشیر شد و گردنی آن بیچاره را هم زد و دوباره عصا شد و برگشت در دست ابراهیم. راهشان را گرفتند و رفتند و رفتند و رفتند تا تنگ غروب رسیدند به بیابانی که نه آب بود و نه آبادی. عصا چرخ زد و شد اژدها و به ابراهیم گفت بهتر است اینجا بماند و شب را صبح کند. ابراهیم قبول کرد و دست کرد داخل انبان و غذای بیرون آورد و خوردند و همین که دراز کشیدند اژدها رو کرد به ابراهیم و گفت تو میدانی این چوچه سگ و گربه پریزادند و رفتند در جلد سگ و گربه؟ این را گفت و به چوچه سگ و گربه دستور داد از جلدشان بیایند بیرون. یک دفعه 2 غلام قرمز پوش و خنجر بدست از جلد چوچه سگ و گربه بیرون آمدند و دست به سینه پیش روی ابراهیم ایستادند. اژدها باز هم چرخ زد و دختری شد که در زیبایی لنگه نداشت. دختره گفت من زن پسر عمویم هستم. 7 سال است که هشام دیو مرا تلسم کرده. وقت تو انگشتر را گرفتی تلسم باطل شد و حالا من آزادم و میخواهم بروم سر خانه و زندگیم. دختر پریزاد چند تار مویش را به ابراهیم داد و گفت هر وقت گریه به کارش افتاد و راه پس و پیش نداشت، یک تار موی او را آتش بزند تا در جا حاضر شود. این را گفت و چرخ زد و شد کبوتری و رفت هوا. بله دوستان، در برنامه دیگر ادامه قصه را با هم پی میگیریم. تا برنامه بعد، ایام بکان.
خب دوستان عزیز و ارجمن، دعوت میکنم هم اکنون شنونده برنامه مجله اقتصادی امروز باشید.
در حق هر جمعیت شده است. در حضر وسایل ترانسپورت شهری حدود نزدیک به 30,000 وسایل ترانسپورتی سه چرخه نیز مصروف عرضه خدمات ترانسپورت شهری می باشد.
نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان پیشتر اعلام کرد صادرات افغانستان در سال جاری افزایش 85% داشته و مجموع صادرات این کشور در 10 ماه گذشته به 1,800,000,000 دلار رسیده که رقمی بی سابقه بوده است. همکارم زهرا سلطانی در کابل گفتگویی کرده با دکتر عبدالهادی فرهنگ، کارشناس اقتصادی افغان، و در ابتدا از وی در مورد دلایل این افزایش صادرات و تأثیرات آن بر زندگی مردم پرسیده.
مسئله آمار خصوصا که فعلا ارائه میشه از طرف نهادهای مختلف، این آمارها اولا باید خیلی دقیق باشه، منابعی که چی اجنا صادرات میشه خیلی مهم است. و مسئله دیگه ایسته که مناطق صعب العبور و مسئله زیادی که قبلا نامنی بود در افغانستان به خصوص سنگ زغال و فعلا به دلیل زمستان و به دلیل تقاضای زیادی کشورها و به خصوص کشور همسایه پاکستان بسیار زیاد صادرات زغال سنگ افزایش پیدا کرده. و این صادرات زغال سنگ اگر دوستان ارائه میتن و میگن و جا است که واقعا صادرات زغال سنگ خیلی زیاد است. و این که مثال در خصوص صادرات اجناس دیگری که باشه، باید تغییرات عمومی در تمام زمینه ها باشه، چون 85% یا 90% صادرات افزایش پیدا میکنه. البته میشه که یک فصل باب یا یک سیستم جدیدی را رابطن که قبلا آمارها مشکلات داشت، فعلا اگه آمار جدید اگه رابطن مسئله دیگه است. اما آمارها باید مطابقت تا زندگی مردم داشته باشه و تغییراتی که در زندگی مردم میاد با ما اندازه اقتصاد و توسعه اقتصاد و صادرات افزایش پیدا میکنه. دیگه ما امیدوار هستیم که صادرات افغانستان به شکل حقیقی و زمینه هایی که افزایش پیدا میکنه بالاخره یک نوید خوش است برای مردم ارائه داشته، بخشش اگر مشخص باشه بسیار خوب و ارزنده خواهد بود.
بله، همینطوری که شما جناب فرهنگ صاحب اشاره داشتید، بیشترین صادراتی که حالا وزارت تجارت افغانستان نام برد از غال سنگ بوده و میوه خشک به کشورهای همسایه از جمله پاکستان. فکر میکنید حالا به هر کشوری که صادر گردیده در این شرایط که حکومت طالبان رسمیت نیافته، حکومتشان از سوی جامعه جهانی، در این صادرات منافع افغانستان چقدر در نظر گرفته شده؟
مسئله اساسی که دانه‌های روغنی یا کشاورزی یا زراعتی و کشورهای مختلف صادرات افزایش پیدا کرده یا زغال سنگ به دلیل تقاضای زیاد کشور همسایه پاکستان و زمستان سختی که آمد، صادرات افزایش چشمگیری پیدا کرده و تا واقعا سهولت ها هم در راه ها و مسائل به میان آمده بود و امنیت به میان آمده بود و مسائل مختلفی که به میان آمده بود، صادرات زغال سنگ خیلی افزایش پیدا کرد. اما صادرات دانه های روغنی یا قیمت دانه های یا سنگ ها یا اجناس دیگری که مثلا به کشورهای مختلف ما صادر بکنیم و از او یک فایده یا سودی به خوبتر ببریم، و ایست که ما به کشورهایی که دارای مصرف بالا هستند و مثل ارز خارجی مثل دلار یورو دارن، به اونجا اگر صادر بکنیم اجناس به سود ماست و به فایده ماست. کشور پاکستان به دلیل پایین بودن ارزش یا خود قیمت تا که در اونجا وجود داره زیادتر به منافع افغانستان نیست و صادرات ما اونجا زیاد ما از او کنم فایده نیبریم. باید ما سود ما در صورتی است که ما این کالاها را به شکل اساسی بسته‌بندی بکنیم با کشورهایی که در اونجا صادرات و قیمتها و ارزهای خارجی است، با او کشورها مثلا بازار مبدی ما باشه که ما با اونجا صادر بکنیم. و دانه های قیمتی یا سنگ های قیمتی که در افغانستان فعلا وجود داره اکثرا به شکل سنتی صادر میشه، به شکل سنتی صادرات میشه. همینطور هم اجناس و کالاهای مختلف کشاورزی و مسائل زراعتی افغانستان اکثرا به پاکستان به شکل سنتی صادرات میشه.
خب حالا با وجود ادعای متعدد مقامات طالبان در افغانستان مبنی بر اینکه اقتصاد افغانستان بهبود یافته و صادراتش افزایش یافته، پس چرا اقتصاد مردم افغانستان همانند سابق است و هیچ تغییری نیامده و همانند گذشته گله‌مند هستند، شکایت دارند که وضعیت اقتصادیشان با مشکلات بسیاری مواجه هستند.
همه شهر خواستم کنم آمار دقیق و یک مشخص و اداره که مسئله دقیق انعکاس بده، به خاطر مسئله بالخصوص آمار دقیق تجارتی واردات صادرات کدام آمار دقیق وجود نداشته و این مسئله که در گمرکات افزایش پیدا کرده بالاخره درست است، چون گمرکات قدیم خیلی مسائل فساد اداری وجود داشت و دزدی ها و مشکلات وجود داشت، آمار خیلی دقیق نمیگفتن، آمار پایین میشد. اما در صورت کل این که مثال یک صفحه نو با وجود آمده و بالاخره هرچی نو آمده، یک آمار است که هر کس در یک مسند قدرت باشد به خاطر مسئله کاری و وظیفه ای مسائل انعکاس میده از دیدگاه خودشان و این دیدگاه ها را ما شما در زمانی میتونیم خوب و ارزشمند نگرش داشته باشیم یا ببینیم که در وضعیت مردم تغییر بیاید و دگرگون شود و زمینه کار ایجاد شود، زمینه اشتغال ایجاد شود، زمینه زندگی بهتر برای مردم مساعد شود. ما شما بهتر میبینیم که هر روز بدتر از هر روز مشکلات است. اگر ما عایدات ما زیاد نباشه و سودی برای مردم یا فایده برای مردم نمیداشته باشه، بالاخره یا آمار یا تجارت یا کار ارزش برای زندگی مردم نداشته باشه، اصلا معنی نداره. اون خاطر هر زمانی که تغییر در زندگی در معیشت مردم آمد، باز میتونم یا آمارها درست باشه و یا آمارها به نفع ملت و مردم و کشور باشه. ما فعلا کدام مبنایی که برای مردم افغانستان ارزشمند باشه یا آمارها نداره.
گذرگاه های بین افغانستان و پاکستان همواره پر رفت و آمد بوده و رفت و آمد مسافران و انتقال کالا و ترانزیت در آنها وجود داشته و دو کشور از این ناحیه سود می برند. اما طرف پاکستانی از سالهای گذشته به بهانه های مختلف و در زمانهای مختلف این گذرگاه ها و مرزها از جمله مرز تورخم در شرق و مرز اسپین بولدک در جنوب افغانستان را مسدود کرده که مشکلات زیادی هم به ویژه برای مسافران و تاجران افغانستانی ایجاد کرده است. اخیراً هم چند بار گذرگاه تورخم مسدود و سپس بازگشایی شده است. یک بار هم حکومت طالبان آن را به دلیل آنچه عملی نشدن تعهدات از سوی پاکستان عنوان شد مسدود کرد و پس از بازگشایی از طرف پاکستان مسدود و سپس بازگشایی شد. کارشناسان افغان میگویند پاکستان نباید مسائل اقتصادی را با مسائل سیاسی پیوند بزند و باید اجازه دهد اقتصاد و تجارت مسیر خود را طی کند. همکارم محمد آصف شینواری در جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار که مرز تورخم در آن قرار دارد گفتگویی کرده با عباد الله ناصری، کارشناس اقتصادی، و در ابتدا از وی در مورد اهمیت این مرز پرسیده.
بندر تورخم یک بندر مهم و حیاتی بر دو کشور است. بخاطر از اینکه افغانستان یک مملکت وارداتی است و مصرفی است و اکثر مواد و ضروریات خود را از این بندر وارد میکنه و بالمقابل پاکستان بعضی چیزها را از این بندر وارد میکنه و افغانستان صادر میکنه. و در پهلوی از این پاکستان از این بندر اجناس و تولیدات خود را به کشورهای آسیای میانه صادر میکنه. پس این یک بندر حیاتی است بر دو کشور و باید با این بندر به نظر مهم دید داشته باشیم، چون این بندر که است نظر به بنادر دیگه افغانستان با یک بندر مهمی است که اکثر مواد از این و اکثر واردات و صادرات ما از این بندر میشه.
به نظر شما تاثیرات منفی مسدود شده گذرگاه تورخم برای هر گونه ترافیک، ترانزیت و رفت آمد مردم بر وضعیت اقتصادی کشور چی بوده میتونه؟
این یک مسئله بسیار مهم است و اکثر واردات ما از این بندر میشه. فلهاز در صورتی که بسته میشه در داخل مملکت ما امو واردات که داشتیم ارزش کم میشه، قیمتاش بالا میره، تاثیر سپس داره بر اقتصاد مردم میره و مردم از لحاظ اقتصادی زیادتر ضعیف میشه، چون قیمت اجناس که بالا بره عاید مردم ضعیف هستن. در این راستا دیگه ما اقتصاد مردم و اقتصاد هر دو کشور ضربه بسیار اساسی میه و در این مورد باید هر دو کشور بسیار متفانه عمل بکنه، چون این مسائل هر دو کشور است و پس زورش به ملت هر دو کشور میرسه، نه تنها به افغانستان، به پاکستان و به مردم پاکستان. مسدود شدن این بندر صحیح نیست. من مطمئن هستم که حکومت امارات اسلامی در این مورد بسیار سطحی ذهنیت نداشت و نخواهد داشته باشه و به خاطر حل این نوع مشکلات اینا کوشش میکنن که به طور موقت بنادر بسته بکنن تا مشکلات مسافرین، مشکلات تجارای ما را که ما داریم در این بندر او را حل بسازه. در کل ما اگه بگوییم امارات اسلامی، ما مطمئن هستیم که در در این راستا یک مشوره کرده و اگر نکرده باشه پیشنهاد ما این است برش که این تو مسائل مهم و حیاتی باید بسیار متقنه عمل شود، چون اقتصاد افغانستان با یک مشکل بسیار کلان روبرو است و این تو مسائل دیگه هم اقتصاد افغانستان با مشکلات دچار می کنه. در صورت که ما واردات از این بندر می کنیم و این بندر بسته میشه، این دقیق است که ما مجبور بازی هستیم که تعویض از این را پیدا بکنیم و در کوتاه مدت این مشکل است و این زمانگیر است. حال حاضر این یک بندر مهم است و اگر این بندر به شکل دوامدار بسته میشه به اقتصاد مردم ضربه میرسه، به اقتصاد ممالک ضربه میرسه. حال حاضر یک بندری است که اکثر ضروریات ما از این بندر پوره میشه و در کل باید متوجه این مسائل به اردو ممالک و رهبری و سیاسی مالک باشه.
تحریم ها و فشارهایی که جامعه جهانی به حکومت طالبان وارد کرده تا خواسته هایش از جمله عمل به تعهدات، رعایت حقوق بشر، حقوق زنان و تشکیل حکومت فراگیر را برآورده کند، بیش از آن که طالبان را متاثر کند، زندگی مردم افغانستان را متاثر کرده و کمک رسانی ها به آنان را که در فقر شدید به سر می برند دشوار کرده است. از محمد صالح سلجوقی کارشناس افغان پرسیدم چی راهی وجود دارد که هم این فشارها بر طالبان برای عمل به تعهداتش و خواسته های جامعه جهانی اعمال شود و هم کمک رسانی به مردم افغانستان به درستی انجام شود.
نهادهای بین‌المللی یا جامعه جهانی نحوه و شیوه ای فشارهای سیاسی برای ایجاد انعطاف در موازی تندروانه امارت اسلامی، محدودسازی کمک‌های بشردوستانه نباید باشه و نیست هم. به دلیل کمک‌های بشردوستانه همچنان به افغانستان وارد میشه، نهادها برای کمک رسانی چی از طریق بدنه خود امارت اسلامی و چی از طریق نهادهای مستقل داخل در افغانستان کمک‌های بشردوستانه انجام میدن، اما به هیچ عنوان هر گونه بحث در رابطه با توقف محدود شدن کمک‌های بشردوستانه به افغانستان فشار سیاسی بالای امارت اسلامی نیست که طالب‌ها رو بتونه محدود بکنه از فعالیت‌هایشان و یا حداقل مانع از تندرویه‌های افراطی و سختگیرانه‌شان در داخل افغانستان باشه. جامعه جهانی، کشورها و نهادهایی که این گونه مسائل اقامه می‌کنند با افکار عمومی در داخل افغانستان و دنیا بازی میکنند. این وضع نمودن محدودیت ها و یا توقف فعالیت ها و خدمات اجتماعی و قضایی که برای افغانستان مردم افغانستان انجام میدن برای امارت اسلامی هیچ گونه فشار محسوب نمیشه. اگر دنیا میخواهد که امارت اسلامی زیر فشار بگیره تا به یک اداره وسیع البنیاد تن بدن و محدودیت هایی که در داخل اعمال میشه بر حقوق زنان، حقوق اساسی و اجتماعی و تا اداره رسیدن به اداره موقت اعمال بشه، خیلی اسباب و ابزار دیگر وجود دارند که آنها را هیچ کدام دنیا تمکین نمی کنه. صرف آمده است که کمک‌های بشردوستانه گاهی به عنوان ایجاد فشار محدود میکنه یا ای که تهدید میکنه که اینا قطع خواهد شد. کمک‌های بشردوستانه دنیا به هیچ عنوان نمیتونه تعدیل بکنه سیاست‌های سختگیرانه امارت اسلامی. از جانب دیگر مردم افغانستان نیاز دارند به این کمک ها و همیشه استقبال میکنند از این کمک ها. وقتی این کمک ها ولو ضعیف هم از آدرس امارت اسلامی مدیریت میشه در داخل، اکثریت جامعه افغانستان، مردم محتاج افغانستان، اداره و نهادی که میتواند در مدیریت توزیع و رساندن این کمک ها به آنها کمک کند فعلا امارت اسلامی میداند. او تنش ها و او فضاهایی که میتونه زمینه تصادم های کلانتر فراهم بکنه کاملا رقیق میسازه. مردم امروز به ادارات محلی امارت اسلامی مراجعه میکنن به خاطر استفسارم جهت گرفتن کمک های بشردوستانه که نهادهای بین المللی و جامعه جهانی به افغانستان روان میکنه. در زمانی که طالب ها به عنوان مدیران چنین پروگرام نزد افکار عمومی معرفی میشن، تنش ها و بغض ها و سایر محدودیت ها که از جانب اینا وضع میشه، از قبیل محدودیت‌های آزادی برای خانم‌ها، از قبیل محدودیت آزادی بیان و فعالیت سیاسی برای گروه‌های دیگر، اکثریت مردم افغانستان قطعاً فراموش می‌کنند و خواهند کرد. لذا این شیوه محدودیت‌ها و تهدیدهای کمک‌های بشردوستانه به هیچ عنوان اعمال فشار بر امارت اسلامی نیست. و جامعه جهانی هم تصمیم نداره که به صورت مؤثر این فشارها را اعمال بکنه. همه فشارهایشان در حد گفتگوها و تبلیغات و اخبار است که بعد از رسانه‌های بین‌المللی اونا منعکس می سادن. ولی شیوه های فشار محسس بسیار زیاد وجود دارد و متاسفانه او شیوه محسس استفاده نمیشه. کشورهای قدرتمند دنیا میخواهند با سیاست این گونه ادامه پیدا بکنند تا با تشدید بحران اوکراین و همچنین تراکم نیروهای توریست محلی در این جغرافیا باعث آسیب زدن منافع کشورهای رقیب در جغرافیا به نام افغانستان یا قلب آسیا شود.
مردم ولسوالی دشت قلعه ولایت تخار در شمال شرق افغانستان ضمن شکایت از اجرا نشدن پروژه‌های توسعه‌ای و آمال منفعه در این ولسوالی خواستار توجه جدی مسئولین به این موضوع شدند. همکارم عبدالسمی خاوری از تخار گزارش می‌دهد.
باشندگان ولسوالی دشت قلعه ولایت تخار از خرابی دوامدار سرک و نبود پروژه‌های انکشافی در این ولسوالی شکایت نموده، از حکومت مرکزی خواهان رسیدگی به مشکلاتشان می‌باشند. به گفته باشندگان دشت قلعه، مشکلات امنیتی و جنگ‌های دوامدار در گذشته مانع تطبیق پروژه‌های انکشافی و زیربنایی در این ولسوالی شده بود و اکنون مردم از نبود مکاتب استاندارد و دارای ساختمان و همچنان عدم دسترسی به خدمات اجتماعی رنج میبرند.
پلات ها در ولسوالی دشت قلعه خصوصا در ماورای کوکچه به حد زیاد است. قبل از حکومت امارت اسلامی امنیت نبود، امنیت تامین نبود، هیچ کاری در این ولسوالی در این ماورا صورت نگرفته. بعد از آمدن امارت اسلامی امنیت انشاءالله در ماورای کوکچه تامین است. سرک های ولسوالی ماورای کوکچه بیخی خراب است.
باشندگان این ولسوالی میگویند با روی کار آمدن حکومت جدید وضعیت امنیتی بهبود یافته و فقط خواهان ایجاد سهولت های اجتماعی هستند. باشندگان این ولسوالی خرابی سرک ها و عدم دسترسی مردم در مناطق دوردست به خدمات صحی را از مشکلات دائمیشان می دانند و خواهان حل این مشکل هستند.
ما از این حکومت استفاده خواهیم که سرک های ما خراب است، چون که ولسوالی دشت قلعه تقریبا صدا از روی زمین از آبیاری میکنن. فعلا وام خراب است، تقریبا 1.5 کیلومتر جوی تقریبا خرابی داره. دیگه شا دفتر آخون یا دیگه مسجد کار کردن، انشالله همی 2.5 میتر دیگه ما آباد شد و انشالله کل مردم دشت قلعه در آب انشالله بزرعتش برسی کردن میدانن.
نظیر الله یک دیگر از باشندگان دشت قلعه میگوید اگر بندهای آبی این ولسوالی تحکیم نشود، نه تنها که هزاران جریب زمین به بستر دریا و بدل می شود، بل راه های عبور و مرور مردم نیز مسدود می گردد.
این همی آبادی سرک و بسیار خراب است. ایره اگر جور کنه پروژه بیایه کار کنه ما بسیار خوش هستیم.
مولوی عبدالقادر حامد ولسوالی دشت قلعه با تأیید مشکلات مردم میگوید تمام نگرانی های مردم این ولسوالی را با مقامات مرکزی شریک ساخته است. او امیدوار است که این مشکلات به زودی مرفوع گردد.
از مشکلات گزاده شو خب کل منطقه مشکل هست، لیکن مشکلات عمده ای که یقینا مردم ماورای کوکچه خصوصا ولسوالی های دشت قلعه و خواجه‌غار و تا درقد و خواجه‌بادون داره، مشکل سرکشان است. عمدتاً مشکلشان است. مشکلات سرک بزرگان اینجا رفت آمد کردن، خودشان هم دیدن، حتی به موتر رفتن و آمدن، مشکل از نزدیک دیدن و ما این مشکل به ولایت هم شریک کردیم، به سکتور خصوصی که فواید عامه است با او شریک کردیم، یک امیدواری برای ما دادن.
به گفته باشندگان این ولسوالی افزون بر توقف کار اسفالت سرک این ولسوالی، ده ها پروژه دیگر نیز در دشت قلعه متوقف است و از حکومت خواهان ساخت کانال برای آبیاری زمین‌های زراعتی و ساخت بند برق میباشند. ولسوالی دشت قلعه در ماورای کوکچه ولایت تخار از ولسوالی‌های ناامن در یک دهه پسین به شمار می‌رفت که جنگ‌های دوامدار مانع پیشرفت و همچنان سبب تخریب شمار زیادی از تأسیسات عامل منفعه در این ولسوالی شده بود.
شنوندگان گرامی، به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. همچنان می توانید از طریق پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید و نقطه نظرات خود را ارسال کنید. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0 794-71-71-44 است. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم. خدا نگهدار.
با افتخار همچنان از رادیو دری در خدمت شما سروران گرانقدر خود هستیم. لطفاً ما را همراهی بفرمایید.
رسم بدهدی ایام شدید ابر بهار، گریش بر سمن و سوسن و نسرین آمد، گریش بر سمن و سوسن و نسرین Thank you. ندهی در کش سرخوش به تماشا به خراب تا ببینی که نگارم به چه آیین آمد تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد اسم بدهدی ایام شدی دبر بها گریش بر سمن و سوسن و نسرین آمد گریش بر سمن و سوسن و نسرین آمد.
خب دوستان و سروران گرانقدر، شما شنونده برنامه رادیو دری هستین. در این لحظه برنامه کاوش تقدیم حضورتان میشه.
من وجدهو ساله، اگر داشتید این قدرت را می توانید سخن برتر رو بگید.
کاوش
به نام آفرینشگر زیبایی ها. سلام تقدیم میکنیم به شما شنونده های گرامی و ارجمند. در خدمت شما هستیم با برنامه کاوش به مدت 20 دقیقه. در این برنامه به مهمترین رویدادها و دستاوردهای علمی جهان میپردازیم. لطفاً همراه ما باشید. دانشمندان مؤسسه فناوری ماساچوست با استفاده از فناوری چاپ سه‌بعدی یک قلب روباتیک ساختند که مانند یک قلب واقعی کار می‌کند. با این روش جدید یک کپی دقیق از قلب بیمار با عنوان یک پوسته نرم و انعطاف پذیر ایجاد می‌شود. قلب روباتیک جدید مهندسان MIT و پزشکان کمک می‌کند تا درمان‌ها را با ساختارها و عملکردهای منحصر به فرد قلب هر بیمار تنظیم کنند. این قلب شخصی سازی شده با فناوری چاپ سه‌بعدی می تواند ظرفیت بیمار برای پمپاژ خون را کنترل و تقلید کند. بر اساس توضیح پژوهشگران MIT، این روش با تبدیل تصاویر پزشکی از قلب بیمار به یک مدل کامپیوتری سه‌بعدی توسط محققان آغاز می شود و سپس آنها را با جوهر مبتنی بر پلیمر به صورت سه‌بعدی چاپ می کنند. بدین ترتیب یک کپی دقیق از قلب بیمار با عنوان یک پوسته نرم و انعطاف پذیر ایجاد می شود. این گروه تحقیقاتی همچنین می تواند از این روش برای چاپ آورت بیمار، شریان مهمی که خون را از قلب به بقیه بدن منتقل می کند، استفاده کند. این گروه تحقیقاتی امیدوار است که در آینده پزشکان بتوانند از این روش برای بیماران خود بهره ببرند.
We'll be right back.
ترکیب تمرینات تنفسی با فعالیت هوازی تدریجی ممکن است برای نوجوانانی که با آرامی پس از ضربه مغزی در حال بهبود هستند مفید باشد. تحقیقات جدید نشان می‌دهد در حالی که هر دو روش درمانی فوایدی را ارائه می‌دهند، اما همراه با هم منجر به بهبود بیشتر در مهارت‌های تفکر و حافظه، افسردگی و خلق و خو می‌شوند. دیویس مور، نویسنده این مطالعه از دانشگاه کارولینای جنوبی گفت زمانی که فردی دچار ضربه مغزی می شود می تواند بر سیستم عصبی خودمختار بدن او تأثیر بگذارد و به طور فزاینده‌ای واضح است که این امر زمینه‌ساز ناتوانی در تحمل ورزش، مشکلات مهارت‌های فکری و مشکلات خلقی در افرادی با علائم مداوم است. بهبودی پس از ضربه مغزی زمانی کند و آهسته تلقی می شود که بیش از یک ماه طول بکشد تا علائمی مانند سردرد، سرگیجه یا گنگسی، افسردگی، مشکلات خلقی، مشکلات حافظه و تمرکز برطرف شود. تغییرپذیری ضربان قلب بازه زمانی بین ضربان قلب است. برای مثال، یک فرد ممکن است ضربان قلبش بین 60 تا 100 ضربه در دقیقه باشد. پس از ضربه مغزی، همه بیماران تغییراتی در این میزان دارند. سپس به طور معمول در چند هفته به حالت عادی باز می گردند. برای برخی این تغییرات به گونه ادامه می یابد که گویی در این شرایط گیر کرده اند. یک پانسمان الکترونیکی جدید توسعه یافته است که باعث تسریع بهبود زخم می شود و پس از استفاده در بدن حل می گردد. روزهای کندن دردناک چسب های زخم از روی پوست آسیب دیده ممکن است به زودی به تاریخ بپیوندد، چرا که دانشمندان یک پوشش الکترونیکی قابل انعطاف و مقرون به صرفه جدید ایجاد کردند که نه تنها روند بهبودی زخم را سرعت می بخشد و فعالیت آن به صورت بی سیم قابل نظارت است، بلکه زمانی که کارش تمام می شود به شکلی بی ضرر در بدن جذب می شود. جان ای راجرز از دانشگاه نورث وسترن و سرپرست این مطالعه می گوید اگرچه این یک دستگاه الکترونیکی است، اما اجزای فعالی که با زخم ارتباط دارند کاملا قابل جذب هستند. به این ترتیب پس از تکمیل فرایند بهبود، مواد به طور طبیعی ناپدید می شوند و در نتیجه از هر گونه آسیبی به بافت که در غیر این صورت ممکن است در اثر استخراج فیزیکی ایجاد شود جلوگیری می شود. بانداژ های الکترونیکی یک فناوری نوظهور و در حال توسعه هستند. این پانسمان جدید اولین بانداژ قابل جذب زیستی در نوع خود است که الکتروتراپی را روی زخم ها انجام می دهد تا بهبود زخم را تا 30% تسریع کند. دانشمندان معتقدند که این پانسمان می تواند برای بیماران دیابتی و سایر افرادی که با عوارض جدی ناشی از زخم های مکرر و دیر التیام مواجه هستند بازی را تغییر دهد. این بانداژ بی سیم و بدون باتری با یک الکترود با آرامی دور زخم می پیچد و درست روی محل آسیب قرار می گیرد و الکترود حلقه شکل آن روی بافت سالم قرار می گیرد. در طرف دیگر این پانسمان یک سیم پیچ جمع آوری انرژی الکترودها را تغذیه می کند و یک سیستم ارتباطی میدان نزدیک به صورت بی سیم داده ها را از دستگاه در لحظه انتقال می دهد. گروهی از محققان چینی اخیراً نوع جدیدی از پوست الکترونیکی انعطاف پذیر و شفاف را ساختند که می تواند فعالیت‌های ظریف بدن انسان را زیر نظر داشته باشد و آینده لوازم الکترونیکی پوشیدنی را پیشرفته‌تر کند. لانوی، استاد دانشگاه علوم و فناوری فیزیکی دانشگاه لانژو و رهبر این تیم تحقیقاتی گفت این پوسته الکترونیکی جدید یک ابرخازن شفاف انعطاف پذیر را با عنوان یک دستگاه ذخیره انرژی با یک حسگر فشار شفاف قابل کشش ادغام می کند. لان افزود با لطف نرمی مکانیکی این سیستم پوسته الکترونیکی یک پارچه می تواند به طور مستقیم به نقاط مختلف بدن برای نظارت بر فعالیت های انسان متصل شود. این سیستم چشماندازهای کاربردی بسیار خوبی در بخش مراقبت های بهداشتی هوشمند، تعامل انسان و ماشین، واقعیت مجازی و هوش مصنوعی و سایر زمینه ها دارد. پوست با عنوان بزرگترین اندام بدن انسان وظایف متعددی مانند محافظت، تنفس، تعریق، تنظیم حرارت و تحریک حسی را بر عهده دارد و اساس تعاملات فیزیکی افراد با دنیای بیرون را تشکیل می دهد. یک پوست الکترونیکی ایدئال باید فوق‌العاده حساس و با قدرت باشد و با پوست انسان مطابقت داشته باشد و از نظر بصری یا زیبایی شفاف باشد. لان گفت با الهام از عملکردهای حسی و عملکرد پوست واقعی انسان ما به ایجاد پوست الکترونیکی جدید که هم انعطاف پذیر و هم شفاف است رسیدیم. سیستم همکاره پوسته الکترونیکی جدید از یک ابرخازن شفاف، حسگرهای فشاری کششی و مقاومت الکتریکی مارمانند تشکیل شده است. این ابرخازن منعطف و شفاف مونتاژ شده از نانوسیم‌های اکسید مولیبدن با اکسیژن کم و کامپوزیت نانو الیاف سلولوزی با عنوان الکترود کاغذ استفاده می‌کند و با ترکیب عالی از شفافیت بالا و ظرف